السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و همه شما برادران و خواهران را ثانیاً وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی و ترک گناه و دوری از معصیت. برادران عزیز، خواهران محترم، اثر گناه فقط عذاب آخرت نیست. اثر گناه فقط در جهنم و شکنجه های دنیای آخرت ظاهر نمی شود، بلکه گناه از لحظه وقوعش آثار شوم و گرفتاری های فراوانی در دل و جان و زندگی و اموال و اولاد و زندگی ما دارد. بنابراین از خدا بخواهیم توفیق ترک گناه را در همه جنبه های زندگی به ما عنایت بفرماید. روایت تکان دهنده ای از امام صادق علیه السلام هست که عرض می کنم و امیدوارم خدا به این بنده و به همه شما توفیق عنایت کند این روایت را در جان خودمون نقش کنیم. فرمود امام صادق طبق این روایت: من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. اونهایی که به واسطه گناه خدا عمر اونها رو قطع می کند و می میرن بیشتر از اونهایی هن که به مرگ طبیعی و اجل خود از دنیا می روند. و اونهایی که به واسطه احسان به دیگران خدای متعال به اونها عمر میدهد و عمرشون طولانی میشود و زندگی میکنند، بیشتر از کسانی هستند که به واسطه داشتن عمر طبیعی زنده هستند. خدایا به همه ما توفیق ترک گناه عنایت بفرما. خدایا توفیق توبه از گناهانی که انجام داده ایم به ما مرحمت بفرما. خدایا با ترک گناه زندگی خوب دنیایی و زندگی راحت آخرتی را نصیب ما بفرما. در ادامه بحث مستمرمان، هفدهمین دعا و خواسته و حاجت امام سجاد علیه السلام از حضرت باری تعالی در دعای شریف مکارم الاخلاق در صحیفه سجادیه این است. می‌فرماید و هبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر. خدایا اون اخلاق بلند مرتبه و والا به من عنایت فرما و مرا از فخر فروشی و تفاخر محافظت فرما. در توضیح این جمله امام زین العابدین و سید الساجدین عرض می کنم برادران و خواهران، دین اسلام برنامه سعادت دنیا و آخرت من و شماست، اما این برنامه، این نسخه شفابخش وقتی مؤثر هست که به همه اون عمل بشود. اگر به یک بخشی از اون عمل شد و به بخش دیگری عمل نشد، درست مثل یک نسخه دکتری است که شما قسمتش رو عمل کنید ولی قسمتی از داروها رو نخورید. قرص رو بخورید، آمپول رو نزنید، شربت رو بخورید، اما قرص و کپسول رو ترک کنید. طبیعتاً مریضی درمان نمی شود، بیماری معالجه نخواهد شد. اسلام عزیز سه بخش است: یک، بخش عقاید و اعتقادات; دو، بخش فقه و اعمال; سه، بخش اخلاق. این سه بخش اگر کامل شد اسلام ما کامله، هر بخشی که ناقص باشه اسلام ما ناقص خواهد. اگر بخوام تشبیه کنم، یک مثالی که در ذهن شریف شما بماند، شما به بدن خودتون نگاه کنید. وجود شما تشکیل شده یک مرکز فرماندهی و مغز، دوم مرکز پمپاژ خون قلب، سوم اعضا و جوارح. تقاضا می کنم به این مثال با تمام وجود دقت کنی. گاهی یک انسان پهلوان ورزشکار قدرتمند قوی دارای یک اعضای عضلات پیچیده، اعضای محکم، اعضای استوار و سالمی است، اما شما میبینید او رو دارن روی ویلچر راه میبرن. خب با این بازوهای قوی، عضلات پیچیده، این بدن توانمند، این قد رشید، فرض بفرمایید 1.80 متر، 1.90 متر، نمیدونم این سینه عریض 70 سانتی، این چرا رو ویلچر راش میبرن؟ چرا رو تخت راش میبرن؟ میگن این یه مویرگ در مغزش پاره شده، خون ریزی کرده. یک خون ریزی مختصر مویرگ در داخل مغز تمام اون عضلات پیچیده را بیکار کرده، بدون فایده کرده. مغز به منزله عقاید هست. اگر خدای نکرده در عقاید ما خلل باشه، نمازها، روزها، حجها، گریه ها بی اثر خواهد شد. در روایتی داریم گفت کسانی هستن ولایت شما را قبول ندارن اما خیلی نماز میخونن. حضرت فرمود در بنی اسرائیل، روایت مفصل و زیبایی است، من فقط خلاصه اشاره میکنم، فرمود در بنی اسرائیل کسانی بودن که 40 روز عبادت میکردن، خدا دعاشون رو مستجاب میکرد. کسی 40 روز از اون افراد دعا کرد و عبادت کرد و در گوشه عبادت نشست، بعد از 40 روز دعا کرد، دعاش مستجاب نشد. 40 روز دوم دعاش مستجاب نشد. آمد خدمت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، گفت چرا دعای من مستجاب نمیشه؟ از خدای خودت بپرس. حضرت عیسی سوال کرد، خطاب رسید، این مرد در دلش نسبت به نبوت تو شک داره. با این سکته مغزی دست کار نمیکنه، پا کار نمیکنه، چشم کار نمیکنه. پس اعتقادات باید سالم باشه، باید کامل باشه، باید درست باشه. حالا الحمدلله این مغز سالمه، اعتقادات درسته، اما خدای نکرده قلب خون رو درست پخش نمیکنه، توانایی نداره، دریچه های قلب درست نیست، رگهای اصلی قلب گرفتگی داره، اما انواع و امثال این بیماری های قلبی شما میبینید. همون بدن توانمند، همون آدم ورزشکار به حال و روزی افتاده که هیچ کار مفیدی ازش ساخته نیست. اونی که وزنهای 200 کیلویی و 250 کیلویی میزد، از بلند کردن قاشق غذای خودش عاجزه. چرا؟ چون قلب سالم نیست، قلب دچار مشکل. آقایی از دوستان ما عمل قلب کرده بود، گفت من میام از خانه آرام آرام این 100 قدم رو میام تا حرم حضرت معصومه برمیگردم، احساس میکنم 2-3 تا کامیون شن خالی کردم، اینقدر خسته هستم. چرا؟ چون قلب مشکل داره. برادران عزیز، خواهران محترم، اخلاق قلب دین ماست. اگر اخلاق نداشتیم، کار مفیدی از ما ساخته نیست. نماز مفیدی، روزه مفیدی، حج مفیدی از ما ساخته نیست. تکلیف ساقط میشه، اما اون نمازی که ما رو باید رشد بده، کمال بده، قرب به خدا بده، حاصل نمیشه. حالا اگر عقل و قلب سالم بود اما دست نداره، پا نداره، چشم نداره، باز نمیتونه مفید باشه. این اعضا و جوارح اعمال ماست، روزه ماست، نماز ماست، حج ماست، عبادت ماست، بندگی ماست. خوشا به حال اون کسی که مغز سالم، قلب سالم، اعضا و جوارح سالم داره. در این بیان امام سجاد درخواست میکنه و حبلی معالی الاخلاق، خدایا به من اخلاق والا و برتر عنایت بفرما. مسئله اخلاق خیلی باید روش تأکید بشه. متاسفانه نه علما و نه عملا چنان که باید راجع به اخلاق کار بشه کار نشده. بخش علمیش خب به یک بخشهایی مربوط میشه. اگر ما به اندازه یک دهم کتابهایی که در فقه نوشته شده علما با همان تحقیقات در اخلاق میداشتیم شاید وضعیت تفاوت میکرد. اینقدر که ما نسبت به بعضی از مستحبات اهمیت قائلیم برای اخلاقمان اهمیت قائل بودیم. ما نشستیم توی این دفتر یک نفر دو نفر پاسخگوی تلفنیم، از اول صبح تا آخر شب هی استخاره استخاره استخاره. فقط قرآن برای استخاره است یا نه قرآن با ما کار دیگه ایم داره؟ این داستان رو کدوم یکیتون نشنیدید؟ گمان نمی کنم کسی باشه که نشنیده باشه، حداقل یک بار. بازم باید بشنویم. در جنگ با یهود تیری خورد به پای سعد ابن معاذ و مجروح شد و بر اثر تیراندازی او شهید شد. این تیکش کمتر میگن ولی بقیهش همه شنیدی. به پیغمبر خبر دادن آقا سعد شهید شد، از دنیا رفت. پیغمبر خودش تشریف آورد، در تشییع جنازه او حرکت کرد، فرمود اینقدر فرشته برای تشییع سعد نازل شده که زمین برای اونها تنگه. خودش زیر این تابوت رو گرفت، خودش در قبر خوابید، خودش بر این بدن نماز خوند، خودش جنازه رو گرفت و تو قبر گذاشت. مادر سعد کنار قبر بود، گفت هنیئا لک الجنه، بهش گوارای تو. کسی که پیغمبر اینقدر احترامش کرده، خب خیلی حرف متینیه. خب شنیدید بارها گفته شده پیغمبر فرمود مادر سعد الان چنان قبر او رو فشار داد که استخوان‌های سینه‌اش به هم رسید. چرا؟ برای این که در خانه‌اش بد اخلاق بود. شما میدونید که به ما نگفتن پشت سر مرده بد نگی. این که پیغمبر گفت و این اشاره کرد به خاطر سعد نبود، به خاطر مادر سعد نبود، به خاطر بنده بود، به خاطر شما بود. اهل نماز جماعت باشیم اما در خانه زن و بچه‌مون از دهان ما و بدگویی ما و تندی ما و نفرین ما در امان نباشند. اهل نماز باشیم. خانم اهل نماز، اهل مستحبات، اهل روزه و گریه است، اما شوهر احساس میکنه اگر به خانه نره راحت تره، به خانه که رفت آتش جنگ مهیاست. یک آقای ظهر بود، خداحافظی کردیم ازش، گفتیم کجا میری؟ گفت بیت الاحزان. چرا بیت الاحزان؟ اینجا که بریم دعوا سر و پاست. برادرها، خواهرها، چرا در بازار اسلامی خدای نکرده اینجوری باشه که وعده میده، چک میده، امضا میکنه، بازم ته دلمون میلرزه که به حرفش عمل میکند یا نه؟ در حالی که ما پیرو پیغمبری هستیم که با پیغمبر صحبت میکرد، گفت وایستید که من آمدم، گفت وایستید من آمدم، فرمود برو من هستم. رفت، یادش رفت. یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، شب شد، صبح شد، آفتاب بالا آمد، دیدن پیغمبر اینجا وایستاده، گفتن یا رسول الله به خانت برو. فرمود من وعده کردم باید بیاد. چرا این اخلاق در جامعه ما غریبه؟ و حبلی معالی الاخلاق، کم گفتیم. بنده خودم که سر تا پا نفسم و ولی به شما عزیزانم عرض میکنم برادرها خواهرها فکر کنیم این اخلاقم جزء دینه، این حقیقتی است که به ما گفتن که فشار قبر داره بد اخلاقی تو خانواده، این حقیقتی است که به ما گفتن ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، همان طوری که هیزم توسط آتش بلعیده میشه و میسوزه و از بین میره و خاکستر میشه، حسد حسنات شما رو از بین میبره. گاهی من تأسف میخورم میبینم یک انسانهای بسیار متدینی اما بر اثر حسادتش این طرف میشینه بدگویی میکنه، اون طرف میشینه بدگویی میکنه، بین این به هم میزنه، بین او به هم میزنه. چه خبره؟ چرا نمیتونیم بفهمیم که این نماز با این حسد مشکل داره؟ از پیغمبر ماست که لن یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر، کسی که به اندازه سنگینی یک ذره تکبر داشته باشه فرمود وارد بهش نخواهد شد. این تکبری که احساس بکنم از همه بندگان خدا بنده بهترم، نه از کمترین بنده خدا بهترم، چیکارم؟ از گناهانم یادم رفته. اینها نکاتی است که باید خیلی بهش توجه کنیم، اینها مطالبی است که خیلی باید بهش توجه کنیم. و حبلی معالی الاخلاق، فدای امام سجاد زین العابدین بشم که در دعا به ما یادآوری کرد از خدا بخواید اخلاق بهتون بده. اینقدر دعا میکنیم اگر یه بیماری داشته باشیم ناله میزنیم، اما تکبر داریم ناله نمیزنیم، حسد داریم ناله نمیزنیم، غرور داریم ناله نمیزنیم، رغبت به دنیا داریم ناله نمیزنیم. خدایا این اخلاق خوبی که به اولیاءت داده ای به ما عنایت بفرما، زندگی های ما رو با اخلاق خوب شیرین فرما. آفت اخلاق خوب چیه؟ جمله بعدی آفتش رو بیان میکنه. عرض کردم امام سجاد این دعایی که میکنه یاد میده که آفتم داره، مواظب آفتشم باش. و عصمنی من الفخر، خدایا اگر اخلاق خوب به من عنایت کردی از فخر فروشی کردن و تفاخر کردن من حفظ کن. نه اینکه به یک کسی احسان کردم حالا این طرف و اون طرف هی بگم بله من چنین کردم، من این مسجد رو ساختم، من این حسینیه رو ساختم، من این یتیم رو چنین کردم، من اون از یک کسی گذشتیم، خب خدا پدرت بیامرزه بخشیدش دیگه، حالا هر روز یادت تو چنین کردی ما دیگه چیزی نگفتیم، خب این فخر اونو از بین میبره. تواضع، این فخر فقط به زبان نیست ها، گاهی با عمله. این تفاخرهایی که گاهی در بعضی از مجالس هست، هر کسی به تناسب خودش، ما طلبه ها فرض کنید دور هم میشینیم یه جوری صحبت کنیم که بله من چیزی بلدم به خاطر نشون دادن خودم، این فخر به علم میشه. اونی که ثروت داره یه جوری این جلسه افطاری رو بگیره، یه جوری این جلسه دعوتی رو بگیره که حالا هر کس آمد برگرده فلانی که اوضاع و احوالی داره، فخره. به همین طور دیگه بقیه مسائل رو من مثال نزنم. امام سجاد به ما یاد داد، فرمود و حبلی معالی الاخلاق، اول اینکه بدانیم بدون اخلاق ناقصیم به هر پایه علمی که برسیم، به هر پایه دنیایی که برسیم، به بالاترین درجات سیاسی و اجتماعی برسیم، بالاترین عناوین علمی رو به دست بیاریم، بالاترین گوهرها و جواهرات رو از آن خودمون کنیم، اخلاق نداشته باشیم ناقصیم، ناقصیم. و اما اگر اخلاق داریم مواظب باشیم فخر نفروشیم، تفاخر نکنیم، بدانیم که این اخلاق هدیه خداست. دقت کنید آخرین جمله من فرمود و حبلی، یعنی به من ببخش. هبه چیه؟ هبه، حبلی، بخشش، یعنی یه چیزی که شما طلبکار نیستی به شما میدن، بدون اینکه کاری بکنی به شما میدن. میگه خدایا حبلی، یعنی اخلاق هبه توست، این لطف توست، این لطف توست که من میتونم متواضع باشم، این لطف توست که من میتونم دست فقیر رو بگیرم، این لطف توست که من میتونم شجاع باشم در مقابل باطل حراس نداشته باشم، این لطف توست. و حبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر. این هم 17 ظاهرن جمله حضرت امام زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام. در هفته آینده دو مناسبت داریم، یکی شهادت مظلومانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. من خیلی کوتاه عرض میکنم برای اینکه بفهمیم موسی بن جعفر چه کرد. شما به این سنوات زندان حضرت دقت کنید، 4 نوشتن، 7 نوشتن، 14 نوشتن. خب اگر موسی بن جعفر اثر اجتماعی نداشت، اگر تأثیر در عالم اسلامی نداشت، هارون چرا زندانی کنه؟ هارون طاغوت مستکبر چرا زندانی میکنه؟ چون میداند اثر وجودی موسی بن جعفر را، لذا از اون میترسید، از این یک مش استخوان میترسید. اون قدم میترسیدن که باز در زندانم زنجیر به پا و دست مبارک او گذاشتن. اما همونجا توی زندان زن فاسدی رو بردن که حضرت را متهم کنن. یک زن رقاصه فاسدی رو وارد زندان کردن، به هارون خبر دارا گذاشته افراد رو که ببینن چه می کند. به هارون خبر دادن این زن وارد زندان که شده، رو زمین افتاده، به سجده افتاده، میگه سبوح قدوس رب الملائکه تبرو. بیرونش آوردن، پیش هارون آوردن، میلرزه، گریه میکنه، ذکر خدا میگه. گفت تو که برای این حرفا نرفته بودی؟ گفت با مواجه شدم با آقایی، با شخصیتی که تمام وجود او غرق در خدا، با نگاهش دلبری کرد، با نگاهش هدایت کرد، با توجهش آدم درست کرد. میگه این زن اونقدر گریه کرد و اونقدر لرزید که جان داد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند. خطیب بغدادی تو این تاریخ بغداد می نویسد یعرف به باب الحوائج، اهل سنته، اما می نویسد موسی بن جعفر در میان ما مشهور به باب الحوائج الالله. و بعد بیان میکنه، قصه ای رو بیان میکنه که فرصت نیست، میگه هر حاجتی داریم ما متوسل میشیم به حضرت موسی بن جعفر و حوائجمون رو میگیریم. و دوم بعثت شریف رسول اکرم در 27 رجب هست که من امیدوارم در خطبه دوم اشاراتی داشته باشم. انشاءالله از این دستاوردهای بعثت بتونیم حفاظت کنیم و در جامعه خودمون پیاده کنیم و تحقق ببخشیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.